راه عدالت در خدمت شما عزیزان هستیم. درس 57 دانیال نبی. دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی خداوندمون عیسی مسیح با شما باشه. در نام او، خدای سلامتی که میخواد هر یک از ما در راه عدالت و پارسایی اون گام برداریم، درک کنیم و مطیع اون باشیم، برنامه خودمون رو شروع میکنیم. در برنامه قبلی به داستان زندگی یکی از انبیای خدا به نام ارمیا نگاه کردیم. این نبی بزرگ خدا در حدود 600 سال پیش از آمدن مسیحای موعود زندگی میکرد. دیدیم که او چطور به قوم خودش درباره عاقبت توبه نکردنشون هشدار داد و متاسفانه بیشتر مردم اسرائیل به حرفای اون گوش نکردند و سخنان دروغ انبیای کاذب رو شنیدند و باور کردند. و خدا اونها رو به دست بابلی ها تسلیم کرد و شهر اورشلیم و پرستشگاهشون سوخته و ویران شد و اونها به اسیری گرفته شدن. همه چیز درست همانطور که خدا به نبی خودش ارمیا فرموده بود اتفاق افتاد. اما این اتفاقات تلخ به این معنا نیست که خدا قوم یهود رو که برگزیده اون بودن برای همیشه ترک کرده. خداوند نمیتونست وعده‌ای رو که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود که از طریق اونها تمام اقوام و ملل جهان رو برکت خواهد داد فراموش کنه. خداوند نمیتونست برنامه‌ای رو که برای فرستادن نجات دهنده از بین قوم یهود که از نسل ابراهیم و اسحاق بود رو فراموش کنه. به علاوه کلام خدا می‌فرماید که خدا چطور از قومش در هنگامی که در بابل اسیر بودند برای مدت 70 سال محافظت کرد تا اینکه اونها دوباره به اورشلیم برگردند. برای اینکه داستان رو بشنوید لازمه که تا برنامه بعدی هم صبر کنید. در این برنامه قصد داریم تا درباره یک مرد جوان که از جمله اسیران یهودی ساکن در بابل بود کلام خدا رو مطالعه کنیم. اسم این فرد دانیاله. دانیال به معنای خداوند داور من است می باشد. دانیال از هیچ کس بجز خدا نمی ترسید. او به چیزهایی که دیگران درباره او فکر می کردند و می گفتند اهمیتی نمی داد. فقط افکار خدا برای او مهم بود. دانیال کاملاً به گفته سلیمان ایمان داشت که در کتاب امثال می گه ترس از انسان دام می شود، اما آنکه بر خداوند توکل کند ایمن می ماند. خداوند به دانیال الهام کرد تا کتابی بسیار مهم رو بنویسه. کتاب دانیال نبی شامل مطالب بسیاری که ذهن انسان هرگز نمیتونه اونها رو اختراع کرده باشه. تنها خدا میدونه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. با این حال دانیال درباره تاریخ و سرگذشت بسیاری از اقوام جهان پیش از اون که اونها پا به عرصه ظهور بگذارن نوشته بوده. مثلا او درباره پادشاهی پارس، روم و یونان خیلی قبل از اون که این پادشاهی‌ها به وجود بیان چیزهای مهمی نوشته. او همانند بسیاری از انبیای دیگه درباره آمدن و بازگشت مسیحای موعود مطالب با ارزشی رو نوشته. در کتاب دانیال چنین می‌خونیم: پس از آن 62 هفته مسیح منقطع خواهد شد و هیچ نخواهد داشت. قوم آن رهبر که می آید شهر و قدس را نابود خواهد کرد. پایان آن با سیل خواهد بود و تا به آخر جنگ خواهد بود. پس ویرانی ها مقرر است. در گفته های اسرارآمیز دانیال نبی مشخصه که نخستین آمدن مسیحا برای مردن به جهت کفاره گناهان انسان هاست و بازگشت او برای داوری عادلانه دنیاست. بیایید با هم به رویای دانیال گوش بدیم. چند آیه از فصل هفتم کتاب دانیال نبی رو با هم میخونیم. چون می نگریستم تخت ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود. جامعه او چون برف سپید بود و موی سرش چون پشم پاک. عرش او شعله های آتش بود و چرخهای آن آتش فروزان. نهری از آتش جاری شد، از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور به حضورش می ایستادند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. چون در رویاهای شب می نگریستم دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می آید. او نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد تا تمامی قومها، ملتها و زبانها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی جاودانه و بیزوال و پادشاهی او زایل نخواهد شد. دوستان عزیز، چون وقت ما کافی نیست تا درباره عمیق‌ترین قسمت‌های افکار خداوند که در کتاب دانیال گفته شده تفکر کنیم، پس تنها به داستان خود دانیال نبی می‌پردازیم. در فصل اول کتاب می‌بینیم که چطور پادشاه بابلی‌ها که نبوکدنصر نام داشت، برخی از جوانان زیبا و باهوش و مستعد یهودی را برگزید تا تعلیم پیدا کنند و در دربار او خدمت کنند و دانیال یکی از اون جوانان بود. بنابراین دانیال شروع به تحصیل در مدرسه بابلی ها کرد، اما در همان روز اول او با یک ترس و مشکل بزرگ روبرو شد. پادشاه بابل امر کرد تا اون جوانان از بهترین شراب و بهترین خوراک موجود بنوشند و بخورند، اما این نوشیدنی ها و خوراک ها در واقع قربانی بت ها بودند و از نظر یهودیان یکتاپرست ناپاک و نجس محسوب می شدند. آیا دانیال میتونست از اونها بخوره و بنوشه؟ هرگز. اما چرا نمیتونست؟ چون دانیال از خدا میترسید. دانیال ترجیح میداد بمیره اما کاری نکنه که خداوند خدا رو ناراحت کنه. بنابراین در کتاب دانیال اینطور میخونیم: اما دانیال در دل خود عزم کرد که خود را با طعام پادشاه و شرابی که وی مینوشید نجس نسازد. پس از رئیس خواجه سرایان اجازه خواست تا خود را نجس نسازد. و کلام خدا در ادامه می‌فرماید که چگونه خداوند دانیال را از ترسش رهایی داد، او را برکت و خردمندی و دانش بزرگ عطا کرد. در آیه 20 همین فصل نوشته شده: و در هر مسئله حکمت و فهم که پادشاه از ایشان سوال می‌کرد، آنان را از تمامی ساحران و افسونگران که در سراسر مملکت او بودند 10 برابر بهتر می‌یافت. به همین علت دانیال تقریباً 70 سال برای 4 پادشاه کار کرد و خدا همیشه با او بود. در وقت باقی مانده برنامه این ساعت میخوایم ادامه داستان دانیال رو با هم مطالعه کنیم. داستانی که نشون میده دانیال از هیچ کس به جز خداوند نمیترسید. در این برنامه میخوایم ببینیم که چطور دانیال از تمام افراد دیگه که برای پادشاه کار میکردن بهتر و متفاوت تر بود. اونها افرادی بودند که به رشوه گرفتن، تقلب و ناراستی عادت کرده بودند، چون ترس خدا از دلهای اونها دور بود. اما دانیال از پذیرش هر ناعدالتی و نادرستی سرباز می زد، چون که ترس خدا دل اون رو پر کرده بود. او ترجیح می داد تا در چاه شیران انداخته بشه تا اینکه خدا از او ناخشنود باشه. داستان ما از جایی شروع میشه که دانیال حالا پیر شده و همچنان در خدمت به 4 پادشاه وفاداره. امپراتوری بابل دیگه بابل نامیده نمیشه، بلکه نام اون پارسه، چون مادها و پارسیان این سرزمین رو تسخیر کرده بودند و اون رو به 2 تقسیم کرده بودند، درست همانطور که دانیال نبی پیشگویی کرده بود. پس بیایید به فصل 6 از کتاب دانیال نبی گوش کنیم. و داریوش مادی که نزدیک به 62 سال داشت به حکومت رسید. داریوش مصلحت دانست که 120 ساترا بر مملکت بگمارد تا بر تمامی مملکت باشند و بر آنها نیز 3 وزیر که یکی از آنها دانیال بود تا ساتراپ ها به ایشان حساب دهند و ضرری به پادشاه نرسد. باری این دانیال بر سایر وزیران و ساتراپ ها پیشی گرفت، چرا که روحی برتر در او بود، چندان که پادشاه بر آن شد تا وی را بر همه مملکت بگمارد. از این رو وزیران و ساتراپ ها بهانه می جستند تا در امور سلطنت شکایتی بر دانیال بیاورند، اما نتوانستند هیچ سبب یا فسادی بیابند، زیرا او امین بود و هیچ اهمال یا فسادی در او یافت نمی شد. پس آن مردان گفتند در این دانیال هیچ عیبی نخواهیم یافت، مگر اینکه در خصوص شریعت خدایش در او عیبی بیابیم. آنگاه وزیران و ساتراپ ها گرد آمدند و نزد پادشاه رفته چنین گفتند: داریوش پادشاه تا به ابد زنده بماند. وزیران مملکت و رئیسان و ساتراپ ها و مشاوران و حاکمان همگی به توافق رسیدند که پادشاه حکمی برقرار کند و قدغن اکید نماید که هر کس در 30 روز آینده از خدا یا انسانی جز تو پادشاه ها مسئلت کند، در چاه شیران افکنده شود. پس پادشاها، اکنون قدغن را برقرار کن و نوشته را امضا فرما تا بنابر قانون مادها و پارسها که فسق ناپذیر است تغییر نیابد. بنابراین داریوش پادشاه نوشته و قدغن را امضا کرد. چون دانیال دریافت که نوشته امضا شده است، به سرای خود که پنجره‌های بالاخانه آن رو به اورشلیم گشوده می‌شد رفت. او طبق عادت گذشته روزی 3 بار زانو می‌زد و نزد خدای خیش دعا و شکرگزاری می‌کرد. پس آن مردان گرد آمده دانیال را گفتند که نزد خدای خیش مسئلت و تمنا می‌نمود. آنگاه نزد پادشاه رفتند و درباره قدغن پادشاه به او گفتند: آیا قدغنی امضا نکردی که هر کس در 30 روز آینده از خدا یا انسانی جز تو پادشاه ها مسئلت کند در چاه شیران افکنده شود؟ پادشاه در پاسخ گفت: این امر بنابر قانون مادها و پارساها که فسق ناپذیر است قطعی شده. آنگاه پادشاه را پاسخ داده گفتند: دانیال که از تبعید یهود است، به تو پادشاه ها و به قدغنی که امضا کردی اعتنایی ندارد، بلکه روزی 3 بار مسئلت می کند. پادشاه چون این سخن را شنید بر خویشتن بس خشمگین شد و عزم نمود تا دانیال را رهایی بخشد و تا غروب آفتاب برای رهانیدن او می کوشید. آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه گرد آمده او را گفتند: پادشاه ها، بدان که قانون مادها و پارسا این است که هیچ قدغن یا حکمی که پادشاه برقرار کند تغییر نیابد. پس به فرمان پادشاه دانیال را آوردند و در چاه شیران افکندند. پادشاه به دانیال گفت: باشد که خدای تو که پیوسته عبادتش می کنی تو را رهایی بخشد. آنگاه تخت سنگی آورده بر دهانه چاه نهادند و شاه آن را با انگشتری خود و نیز با انگشتری عمرایش مهر کرد تا آن مهر درباره دانیال تغییر نیابد. سپس پادشاه به کاخ خود بازگشته شب را به روزه گذرانید و اسباب عیش به حضورش نیاوردند و خواب به چشمانش راه نیافت. پادشاه بامدادان به هنگام سپیده دم برخاست و شتابان به چاه شیران رفت. همین که نزدیک چاهی که دانیال در آن بود رسید، با آوازی اندوهناک ندا در داد و دانیال را خطاب کرده گفت: ای دانیال، ای خادم خدای زنده، آیا خدایت که پیوسته او را عبادت می‌کنی توانسته است تو را از دهان شیران برهاند؟ دانیال پاسخ داد: پادشاه تا به ابد زنده بماند. خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست تا آسیبی به من نرسانند. از آن رو که به حضور وی گناهی در من یافت نشد و در پیشگاه تو نیز پادشاه ها خطایی از من سر نزده است. آنگاه پادشاه بی نهایت شادمان شد و فرمان داد تا دانیال را از چاه برآورند. پس دانیال را از چاه برآوردند و هیچ آسیبی به او نرسیده بود، زیرا بر خدای خود توکل کرده بود. به فرمان پادشاه آن اشخاص را که بر دانیال شکایت برده بودند آوردند و ایشان را با زنان و فرزندانشان به چاه شیران افکندند. هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران بر آنان چیره شدند، همه استخوان‌هایشان را خرد کردند. آنگاه داریوش پادشاه به همه قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌هایی که در تمامی آن سرزمین ساکن بودند چنین نوشت: سلامتی شما افزون باد. من حکم می‌کنم که در سرتاسر قلمرو سلطنتم مردم می‌باید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند، زیرا اوست خدای زنده و تا به ابد پاینده. پادشاهی او بی زوال است و سلطنتش بی انتها. اوست که می رهاند و نجات می بخشد و در آسمان و بر زمین آیات و معجزات به ظهور می آورد. هموست که دانیال را از چنگ شیران رهانیده است. پس این دانیال در سلطنت داریوش و سلطنت کوروش پارسی کامروا می بود. نکته جالب توجه اینه که داریوش بزرگ پس از اینکه دید خدا برای دانیال چه معجزه بزرگی کرده، فرمانی برای تمام کشور پهناورش صادر کرد تا همه از خدای دانیال بترسند، چون او خدای زنده و جاودانیه. دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدید، آیا شما هم از یهوه و خدای دانیال میترسید؟ شاید بپرسید که خدای دانیال کیست؟ خدای دانیال تنها خدای زنده و خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوبه. او خدای موسی و داووده. خدای دانیال همان خدایی که کتاب مقدس معرفی کرده. او خداییه که وعده داده تا نجات دهندهی برای نجات انسانها به زمین بفرسته و اون نجات دهنده همون عیسی مسیح موعوده که بر شیران، شیطان و گناه توانایی و پیروزی مطلق داره. آیا میخواهید از کلام خدا پیروی بکنید و اون رو خوشنود کنید؟ دانیال از خدا میترسید، به همین علت از انسان ترسی نداشت. او ترجیح داد تا در چاه شیران درنده بیفته تا اینکه خدا از او ناراحت باشه. شما چطور رفتار میکنید؟ آیا شما هم مثل دانیال از خدا میترسید؟ آیا شما هم از ناراستی و ناخشنودی ناراحتید؟ آیا همانند دانیال از کلام خدا لذت میبرید یا مثل بیشتر فرزندان آدم که از حقیقت روگردان هستن از پول خوشتون میاد و کلام خدا رو نادیده میگیرید؟ آیا شما از خدا میترسید؟ بله دوستان گرامی، از اینکه با برنامه ما بار دیگه همراه بودید از شما بسیار ممنونیم. امیدوارم که درس امروز در قلب‌های شما و جان‌هاتون نشسته باشه. خداوند به همگی شما عزیزان برکت بده. ازتون دعوت می‌کنم تا درباره حقیقت مهم این داستان تفکر کنید. ترس از انسان دام می‌شود، اما آن که بر خداوند توکل کند ایمن می‌ماند. ممنون از شما دوستان عزیز شنونده. ما منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما از طریق راه‌های ارتباطیمون هستیم. سلامتی و شالوم خداوند با شما باشد و بماند. خدا نگهدار.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت، بنا و تشویق شما شده باشه. شما می توانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-9898-98. شما می توانید برنامه های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید. منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما هستیم.
سرایی سر خواهد خدا، جشن هر مکان در هر زمان آدی خداست رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیروی شمین مانم، مسرورم چون رهبرم اوست. هرگاه سختی ها در رسند، غم ها بر من هجوم آرند، در میان طوفان باشم آرامم چون رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیروی شمین مانم، مسرورم چون رهبرم اوست. هرگز گله‌ای نکنم، خوشنودم چون که میدانم حبتم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیروی شمین مانم، مسرورم چون رهبرم اوست. چون عمر من به سر آید، با فیض او ظفر آید، از موج مرگ هراسم نیست، با من خداست رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیرویش امین مانم، مسرورم چون رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیرویش امین مانم.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.